ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزرای خارجه گروه 5 بلاوی 1 و ایران به مذاکرات فشرده خود در وین ادامه میدهند. نخست وزیر یونان امروز طرح جدید خود را به رهبران حوزه مالی یورو ارائه میکند. و آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی در ایران به 95 هزار تن در دو ماهه نخست سال رسید. وزرای خارجه 6 کشور عضو گروه 5 علاوه 1 صبح سه‌شنبه نشست کوتاهی بدون حضور وزیر امور خارجه ایران برگزار کردند. وزرای خارجه ایران و آمریکا هم جلسه دو جانبه‌ای در محل مذاکرات هسته‌ای داشتند. وزرای خارجه آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همگی در وین حضور دارند و جلسات چند جانبه و دو جانبه در سطح وزرا، معاونان آنها و کارشناسان هر دو طرف در تمام روز سه‌شنبه ادامه خواهد یافت. آمریکا، ایران و برخی از وزرای خارجه اروپایی از احتمال طولانی تر شدن مذاکرات به مدت چند روز برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای سخن گفتند. طبق قرار قبلی مذاکرات تا پایان روز سه‌شنبه تمدید شده بود، ولی طرفین هنوز بر سر برخی از مسائل به توافق نرسیدند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان امروز طرح جدید خود را برای ادامه دریافت کمک‌های مالی به رهبران کشورهای حوزه مالی یورو ارائه می‌کند. رهبران آلمان و فرانسه روز دوشنبه بعد از نشست دو جانبه خود اعلام کردند که هنوز می‌توان برای جلوگیری از سقوط اقتصادی یونان راه حلی یافت. کشورهای عضو حوزه مالی یورو، صندوق بین‌المللی پول در ازای ادامه کمک‌های مالی به آتن خواهان اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی شدیدتری در آن کشورند. اما رای دهندگان یونانی در همه پرسی هفته گذشته با پذیرش شرایط حوزه مالی یورو مخالفت کردند. بانک‌ها و بازار بورس آتن روز سه‌شنبه هم تعطیل هستند و شهروندان یونانی تنها می‌توانند مقدار بسیار محدودی پول از آبر بانک‌ها دریافت کنند. به گزارش شاهدان عینی و رسانه‌های متعلق به حوثی‌های یمن در حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در روز دوشنبه و نبردهای زمینی دست کم 176 شبه نظامی و افراد غیر نظامی کشته شدند. عربستان گفته که در حملات هوایی‌اش غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما به گزارش سازمان ملل از آغاز حملات هوایی تا کنون دست کم 3000 نفر در جنگ داخلی یمن کشته شدند. از سوی دیگر رایزنی‌های فشرده فرستادی ویژه سازمان ملل برای برقراری آتش بس موقت جهت ارسال کمک‌های دارویی و غذایی به جنگ زدگان یمن ادامه دارد. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی پیش از این درباره وقوع بحران انسانی در یمن و مرگ احتمالی هزاران تن از شهروندان آن کشور به دلیل نرسیدن کمک‌های غذایی و پزشکی هشدار دادند. در دو ماهه نخست سال جاری بیش از 95 هزار نفر به دلیل جراحات ناشی از زد و خورد در ایران به پزشکی قانونی مراجعه کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این آمار کاهشی 8% در تعداد مراجعین نزاع به پزشکی قانونی را نشان می‌دهد. بر پایه این گزارش 66 هزار تن از مراجعه کنندگان را مردان و 29 هزار نفر را هم زنان تشکیل می‌دادند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی در سال گذشته، تعداد مراجعه کنندگان به این سازمان نزدیک به 590 هزار تن یا حدود 1600 نفر در روز بود. تهران در سالهای گذشته و امسال بالاترین تعداد زد و خورد و جراحات ناشی از خشونت فیزیکی را به خود اختصاص داده. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران واگذاری حق انتخاب وکیل را در جرایم امنیتی به رئیس قوه قضاییه خلاف قانون اساسی و تجدید تهدید حقوق ملت دانسته و گفته این مسئله در تعارض با امنیت قضایی عادلانه است. وحید پوراستاد و جزئیات بیشتر این گزارش.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشته و نسبت به قانون جدید آیین دادرسی کیفری و حق انتخاب وکیل توسط رئیس قوه قضاییه واکنش نشان داده است. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی و تغییرات اعمال شده در قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوا در پرونده‌های مربوط به جرائم امنیتی و جرائم سازمان یافته در مراحل تحقیقات مقدماتی وکیل را تنها از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه باید انتخاب کنند. علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز در نامه خود به حسن روحانی با اشاره به اینکه این مصوبه جامعه حقوقی و وکلای دادگستری را به زده کرده، آن را نیز خلاف اصل 35 قانون اساسی دانسته است. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز هفتم تیر ماه با اشاره به اینکه مصوبه جدید را خلاف اصل 35 قانون اساسی نمی‌داند گفته بود مهمترین اسرار در پرونده‌های امنیتی مطرح است و دستگاه قضا حق دارد وکیلی را برگزیند که مطمئن باشد مسائل به جای دیگر منتقل نمی‌شود. غلام حسین رئیسی وکیل دادگستری ساکن در کانادا در این باره می‌گوید
بدون تردید این خلاف اصل 35 قانون اساسی است و وظیفه‌ای که قانون اساسی در اصل 35 برای قوه قضاییه تعیین کرده هیچ وجه ناظر بر این که تایید صلاحیت یا عدم صلاحیت وکلا باشه نیست. هر وقت هر پرونده ای ولو مهمترین پرونده های امنیتی روی میز قضایی قرار گرفت دیگه این موضوع امنیتی نیست، موضوع قضایی هست و رعایت احتیاط اساسا ملاک نیست و اون چیزی که در اونجا ملاک هست فقط بحث عدالت هست، رعایت استاندارد های دادرسی هست که یکی از مهمترین استاندارداش وکیل هست و وکیلی که آزاد باشه، استقلال کافی داشته باشه، همشهر قاضی باشه.
علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز در نامه خود به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این مصوبه را خلاف منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی دانسته و میگوید فلسفه اصلی وکالت مستقل بهره‌مندی مردم از پشتوانه دفاعی مستقل در مقابل مقامات عمومی از جمله دادستان و قاضی است و اگر قرار باشد وکیل از سوی یک مقام عمومی تعیین شود تضمینی برای رعایت حقوق مردم وجود نخواهد داشت. شیرین عبادی حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ساکن در لندن:
این روش که قوه قضاییه وکلا رو در مورد متهمان امنیتی و عقیدتی تحمیل میکرد به افرادی که در زندان هستند پیشینه دیرینه‌ای دارد. بارها و بارها قاضی مرتضوی، قاضی حداد و برخی از قضات قانونگریز دادگاه انقلاب به چنین متهمانی میگفتند که حق ندارید از وکلای معروف به حقوق بشر کسی رو انتخاب بکنید. و الان متاسفانه اون رویه غیر قانونی تبدیل به قانون شده.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران خود حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری است، اما غلام حسین رئیسی وکیل دادگستری ساکن کانادا میگوید نامه کانون وکلا برای پیگیری این موضوع از سوی رئیس جمهور از جهت وظایف او در قانون اساسی است. غلام حسین رئیسی:
رئیس جمهور از نظر قانون اساسی در ایران به سبب اختیاراتی که اصل 113 قانون اساسی بهش داده واجد شرایط و صلاحیت هست برای دریافت این نامه. از طرف دیگه دولت میتونه در ارتباط با این موضوعات توجه هم قوه قضاییه را به این موضوع جذب کنه که نقض حقوق شهروندان در اینجا رخ داده و هم میتونه پیشنهاد تدوین لایحه جدیدی برای اصلاح اون را به مجلس تقدیم کنه.
سازمان عفو بین‌الملل از نهادهای غیر دولتی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر در روزهای گذشته نیز با انتقاد از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری این تغییرات را میخی دیگر بر تابوت عدالت در ایران دانسته بود.
وحید پروستاد گزارش می‌داد. با آنکه آمار حوادث رانندگی و تصادفات جاده‌ای در ایران در سالهای اخیر کمی رو به کاهش گذارده، اما در حال حاضر در میان 190 کشور جهان دومین کشور با بالاترین آمار مرگ و میر در جاده‌ها ایران است. الهی رمانشاد گزارش می‌دهد.
گزارشی که خبرگزاری مهر آن را بازتاب داده است، حاکی از آمار بالای تصادفات در ایران و پرمرگ و میر بودن آنهاست. آمار بالا به این معناست که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران اعلام کرده است که در میان 190 کشور جهان پس از سیرالئون که بالاترین مقام را دارد، ایران در رتبه 189 است. در گزارش آمده است که میزان تلفات آنچنان بالاست که با تلفات یک زلزله شدید و یا یک جنگ تمام عیار برابری می‌کند. بانک جهانی نیز در پژوهشی در ارتباط با میزان خسارات و بیمه‌ها وضعیت حوادث در جاده‌های ایران را بحرانی خوانده است، اما در سوانح رانندگی بر سر مصدومان سرپایی و همچنین مصدومان مادام العمر چه خواهد آمد؟ بیمه‌ها چه نقشی ایفا می‌کنند و خسارات‌ها چگونه جبران می‌شوند؟ بنابراین گزارش، سوانح رانندگی خسارات فراوان اقتصادی نیز برای کشور دارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه همایون زرقانی، سردبیر مجله صنعت حمل و نقل در تهران را جویا شده است.
پیشبینی سازمان ملل این هست که تا سال 2020 آمار تلفات جاده‌ای در کشورهایی که در حال توسعه هستند بین 65 تا 80 درصد افزایش پیدا می‌کنه. البته این آمار تا این سال برای کشورهای توسعه یافته و کشور صنعتی رو به کاهش خواهد داد. این پیشبینی است که در ایران وضعیت متفاوته. ایران کشوری است که ترانزیتی و شبکه گسترده‌ای از جاده‌ها و راه‌های روستایی توش هست و تصادفات جاده اینطوری که آمار پژوهشگاه اعلام کرده سالانه حدود 19000 میلیارد تومان زیان میزنه به اقتصاد ملی ایران و چیزی در حدود 4% از درآمد ناخالص ملی رو میبره در این حجم از تصادفات.
در سوانح رانندگی چه چیزهایی نقش دارند؟ عامل انسانی، جاده ها، وسایل نقلیه مستهلک و بازبینی نشده، ضعف بدنه در یک تصادف و شاید حتی عدم کنترل دقیق پلیس راهنمایی رانندگی. همایون زرقانی، سردبیر مجله صنعت حمل و نقل در تهران.
تصادفات در جاده های ایران عمده ترین دلیلش سرعت بالاست. هر حادثه ای در یک زنجیره اتفاق میفته. حلقه های زنجیره اگر به درستی شناسایی نشه اون حادثه تکرار میشه. اگر جاده در حال ترمیم هست، اگر اون علائم هشدار دهنده به اندازه کافی در جاده نباشه و راننده آموزش لازم رو ندیده باشه و سرعتش هم بالا باشه، این احتمال تصادف خیلی بالا میبره. یکی دیگه از عوامل خودروها هستن. خیلی از خودروها از ایمنی کافی برخوردار نیستن و به دلیل نداشتن ایربگ و یا نداشتن توربوسای ABS اتفاق میفته. خطا اجتناب ناپذیره. اما فناوری ها در واقع به کمک اومدن که این خطا رو به حداقل ممکن برسونن. این فناوری ها در خودرو نمود ویژه پیدا کردن و همینطور در جاده ها که میتونه در واقع مجهز بشه به تکنولوژی های جدید که ما ازش به نام تکنولوژی های ITS نام میبریم، سیستم های حمل و نقل هوشمند. این سیستم ها در دوربین های خط تخلف هستن، میتونه در واقع تخلفات راننده رو در طول مسیر، سرعتش رو و رفتار ترافیکیش رو آنالیز کنن.
در برخی از کشورهای غربی تعداد خودروها بیشتر از ایران است، اما میزان تصادفات تا 1/100 میزان آن در ایران برآورد شده است. کم نیستند تصادفاتی که بر اثر تحت تاثیر بودن راننده یا سکته و دیگر مشکلات به وجود می آیند. همایون زرقانی:
90% از رانندگان همیشه خودشون رو آدمای ماهری میدونن که قادرن تو تمام شرایط خودرو کنترل کنن. این یک باوریه که تو همه راننده‌ها هست. اما یک عامل بازدارنده هست که جلو شما رو میگیره و اون خودروی خوب هست. آسیب شناسی تاریخی ما داریم. از زمانی که ماشین خودرو وارد ایران شد، فرهنگش نیومد و چقدر طول کشید تا جا باز کنه. این قابل مدیریت هست. بحثی داریم به نام آموزش ترافیک همگانی. یه بحثی هست که استانداردهایی داره، سازمان ملل تعریف کرده. الانم بحث مدیریت تصادفات و ایمنی رو بر عهده سازمان بهداشت جهانی گذاشته. سازمان بهداشت جهانی خیلی دستورالعمل مشخصی داره. این رو آموزش رفتار ترافیکی. اگر اینو ما جا بندازیم میتونه در تصادفات کنترل بشه. زمانی که تونل توهی افتتاح شد، تصادفات وحشتناکی اتفاق میافتاد. رفتار بعد ترافیک راننده رو برمیگشت. اما زمانی که اینجا دوربین گذاشتن و محدودیت سرعت تعیین کردن، تصادفات کاهش پیدا کرد. و زمانی که پل سبز پل دو طبقه است و تهران خب یک بار ترافیکی رو روشش داره، از همون ابتدا دوربین های نسل سوم رو گذاشتن، از همون ابتدا یک دور تصادف اتفاق نیفتاد، یعنی ماشین از پل پرت نشد پایین. ما باید با ITS یا حمل و نقل هوشمند رفتار راننده ها رو کنترل کنیم و الان خب تکنولوژی های مدوی که به نوعی از خودرو با جاده ارتباط ولی خودش میتونه خطرهای راننده رو کم بکنه.
بر اساس آمار پزشکی قانونی در 7 ماهه نخست سال 92 بیش از 11000 نفر در حوادث جاده ای جان باختند. دقیق تر آنکه هر روز حدود 54 نفر. 204741 نفر نیز در همین مدت در تصادفات مجروح شدند.
الهی رمانشاد گزارش میداد. و ما ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز پیش از پایان ضرب الاجل مذاکرات هسته‌ای با ایران، توافق احتمالی ایران و گروه 5+1 را یک توافق بد توصیف کرد. آقای نتانیاهو بدون اشاره به جزئیات این توافق گفت آنچه در وین روی می‌دهد گشایش در مذاکرات نیست، بلکه فروپاشی اصولی است که 5+1 متحد شده بود به آنها پایبند باشد. آقای نتانیاهو گفت که توافق هسته‌ای ایران را در مسیر تبدیل به یک زرادخانه هسته‌ای قرار می‌دهد و رفع تحریم‌ها صدها میلیارد دلار پول در اختیار ایران قرار می‌دهد تا به گفته او صرف تهاجم و ترور و خشونت در منطقه و ترور در سراسر جهان شود. بنیامین نتانیاهو در مراحل اولیه مذاکرات اتمی با ایران هم گفته بود توافق با ایران توافقی بد خواهد بود. او در جریان سخنرانیش در کنگره آمریکا گفته بود فشارها بر ایران افزایش یابد تا توافقی بهتر از آن به دست بیاید. 15:15 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.